والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بعد از فراغ از کبرای قاعده قبح تقدم مفضول بر فاضل و وجوب تقدم فاضل بر مفضول که استدلال کردیم بر این قاعده به کتاب و به عقل و به سیره عقلائیه و حتی به سیره بزرگان صحابه و کلماتی را از بزرگان علماء مذهب سنی نقل کردیم. و اجمالاً در این کبرا مناقشه هرگز نباید کرد، البته ما وقع در تاریخ خلاف این کبراست و خیلی واقع شده است بر خلاف مقتضای این کبرا، ولیکن بحث ما بحث نظری است و استدلالی است که می خواهیم نتیجه گیری کنیم از این بحث تا حق را از باطل بتوانیم جدا کنیم و عقیده خودمون را تقویت کنیم و بتوانیم در مقام بحث با دیگران جوابگو باشیم. نوبت میرسد به بحث سغروی که عرض کردم شبهه ما شبهه محصوره است که در مذهب سنی متفق علیه است، افضلیت ابوبکر، و ما قائلیم به افضلیت امیر المؤمنین علی علیه السلام بر اساس مبانی و ادله معتبر از کتاب و سنت و بر طبق اون چه که در روایات خود اهل سنت آمده است به سندهای معتبر و با کمک اقرارات علمای بزرگ اونها بیان خواهیم کرد و به اثبات خواهد رسید افضلیت امیر المؤمنین علیه السلام. ادله افضلیت امیر المؤمنین را بزرگان علماء ما از پیش از هزار سال به این طرف در کتبشون نوشتند و مورد تحقیق قرار داده اند، ولیکن کتاب تجریدی که مرحوم محقق بزرگوار خواجه نصیر الدین طوسی نوشته است و شرحی که مرحوم علامه حلی که اولین شرحی است که بر این متن نوشته شده است در حوزه‌های علمیه و در محافل علمی بیشتر مورد نظر و توجه قرار گرفته است. کتاب تجرید و شرح این کتاب و جهت این که این کتاب این موقعیت را پیدا کرد آن است که وقتی هلاکو خان قصد بغداد را داشت و شیعیان اون زمان در بغداد تحت فشار بودند، محله شیعه نشین بغداد مرتب مورد هجمه اهل سنت بوده و هر چندی یک بار حمله می کردند به این محله، قتل می کردند، غارت می کردند، تجاوز می کردند و آتش می زدند خانه ها را، مغازه ها را و امثال ذلك، که این داستان در تاریخ مسجل است. نه در اون تاریخ بوده بلکه در زمانهای قبل هم بوده که در اثر همین جریانات شیخ طوسی شیخ الطائفه از بغداد هجرت کردند و به نجف اشرف رفتند و حوزه نجف را ایشون احیا کردند. علت رفتن ایشون از بغداد همین بوده که خانه ایشون را و کتاب خانه ایشون را سوزندن و چقدر کتاب های ما و کتاب خانه های ما در بغداد از بین رفته است. این حوادثی را که در این چند سال اخیر در بغداد واقع شده که اخبار برای ما نقل می کردن که الان الحمدلله نسبتاً کم شده، این حوادث دنباله اون حوادث است. اجمالاً وقتی هلاکو قرار شد به بغداد حمله کند، بعضی از رجال شیعه مکاتبه کردند با هلاکو خان و برای نجات شیعه و تشیع در بغداد فعالیت کردند. در اون شرایط مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی هم متهم شده در بعضی از کتب به این که ایشون هم همکاری کردند با آمدن هلاکو خان به بغداد و از بین رفتن حکومت بنی العباس، چون بر دست هلاکو خان حکومت بنی العباس دیگه برچیده شد. این حوادث در قرن هفتم واقع شده. تحقیقی که ما کردیم که چاپ هم شده به اثبات رسوندیم که مرحوم خواجه هرگز در این قضیه دخالت نداشته است. کاری که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی کردند این بود که از اون فرصت استفاده کردند و کتاب تجرید را تألیف کردند بعد از اینکه همه چیز از بین رفته بود و علمای کثیری از بین رفتند و مردم کثیری از بین رفتند، در اون فرصت کتاب تجرید را نوشتند که اون کتاب شد کتاب درسی در مباحث علمی اصول دین و علم کلام در همه حوزه‌های علمیه. چون قدیم اینطور نبوده که در حوزه علمیه شیعی حتما کتاب شیعی تدریس شود، نه، کتاب جلال سیوطی در علم نحو و شرح حلفیه تا به امروز در حوزه علمیه ما تدریس می شود، با اینکه او سنی شافعی است. در علم کلام مرحوم خواجه کاری کردند که کتابشون در همه جا در اون زمان منتشر شد، به دست همه رسید. در اون وقتی که برای ترویج این مذهب میبایست فعالیت میشد، بعد از اختلافی که حکومت بنی العباس بر این مذهب و اهل این مذهب ایجاد کرده بود، کتاب تجرید شهرت پیدا کرد و مبانی ما به خصوص در مسائل امامت شهرت پیدا کرد. قهرن کتاب تجرید به کمک شرحی که مرحوم علامه نوشتن که علامه حلی از شاگردان خواجه نصیرالدین طوسی هستن، اولین شرحی که نوشته شد شرح ایشون هست، توضیح دادن و شرح کردن، ولو شرح شرح اجمالی هست و مختصر، لکن اثر بزرگی را در اون زمان بخشید. قهرن کتابهایی که اهل سنت نوشتن در مسائل امامت، مسائل خلافت و خواستن اثبات بکنند امامت و خلافت ابوبکر را، نظر داشتند به کتاب تجرید که هرچه در تجرید ذکر شده سعی کردند بیارند و مناقشه کنند در مقابل ادله امامت ابوبکر را مطرح کنند. لذا کتاب تجرید که یک متن درسی قرار گرفت، شروح و حواشی فراوانی بر کتاب تجرید نوشته شد حتی از اهل سنت، و کتاب‌های مستقلی هم که نوشتند در کتاب‌هاشون نظر دارند به کتاب تجرید. این مقدمه را برای این جهت عرض کردم که ما در مباحث افضلیت، که افضلیت امیرالمؤمنین به اثبات برسد یا افضلیت ابوبکر به اثبات برسد، متن اصلی مباحث ما کتاب تجرید است و شرح تجرید، و از اون طرف حواشی که نوشتن، شرحی که قوشجی نوشته بر کتاب تجرید، کتاب مواقف قاضی ایجی که نظر داره به تجرید، کتاب شرح مقاصد سعد الدین تختازانی صاحب کتاب مدبر که نظر دارد به تجرید و شرح تجرید، و ها کتاب بعضی از کتب دیگر که نظر دارند به تجرید و شرح تجرید البته مطالبی را مرحوم خواجه متعرض نشدن که البته بنده متعرض خواهم شد به حول الله. پس بنای بحث ما بر این است که به ترتیبی که اونها مشی کردند مشی کنیم و هر آنچه که اونها نگفتند، مطالبی که در تجرید و شرح تجرید نیست و یا حتی در کتب دیگر هم نیست که به لطف خدا بنده به برکت مرحوم میر حامد حسین هندی نیشابوری صاحب کتاب عرفات الانوار مطالبی را در این زمینه یاد گرفتم، اینها را عرضه می کنم و در عین حال بنده تحدی می کنم. معنای تحدی را علی ظاهر واضح دیگه، تحدی می کنم کسی را که بتواند در اون چه که می گویم خدشه کند. این طور محکم به حول الله حق خواهم زد و خواهید دید. پس ما منهج بحثمون این چنین است، در ادله ای که اقامه شده است طبعا اول از قرآن استدلال میکنم دیگه، بعد از روایات در مقام صغرا که میخواهیم افضل را بشناسیم، اول ادله امامت امیر المؤمنین سلام الله علیه ذکر میشه، بیان میکنم وجه استدلال را و به اثبات میرسانم استدلال را از کتب اهل سنت. مناقشاتی که دارند در حواشی تجرید، در شرح مواقف، در شرح مقاصد و غیر ذلک متعرض خواهند شد. فارغ که شدی نوبت میرسه به ادله ای که اونها اقامه کردن بر افضلیت ابوبکر. اولین دلیلی که مطرح شده از قرآن مجید آیه مباهله است. به آیه مباهله استدلال می شود بر افضلیت امیر المؤمنین علیه السلام از ابوبکر. این که ما میگیم افضلیت امیر المؤمنین از ابوبکر مسامحه در تعبیر ها، خودتون التفات دارید این مسامحه در تعبیره، چاره هم نداریم عجالتا. آیه مبارکه مباهله را بنده در همین جا مفصلاً بحث کردم. آیونی که تشریف داشتن می دانن و نوارها هم هست، اما از اون جهت بحثمون ناقص نماند و آقایانی هم تشریف دارن که تشریف نداشتن، ناچارم بحث مباهله را بیان بکنم، اما دیگه نه به اون تفصیل که هر کس تفصیل را خواهد به اون نوارها مراجعه. آیه مباهله چنین است که خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید فمن حاجک فیه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علی الکاذبین. بین پیغمبر اکرم و نصارا بر سر حضرت عیسی علیه السلام بحثی بوده. در اون مناسبت، در اون مورد این آیه نازل شده با آیه قبل آیه بعد که به اینها بگو ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربه فلا تكن من الممترين فما حاجك فيه، يعني في عيسى بعدما جاءك من العلم فقل تعالوا به این نصارا بگو که عیسی فرزند خدا نیست، عیسی را خدا خلق کرده است. اگر عیسی پدر ندارد، حضرت آدم مادر هم ندارد. مثلا آدم خلقه من تراب. حالا اگر بحث با اونها فایده نکرد، فمن حاجک فیه، آنها آمدند و خواستند با تو دیگه حالا راه مباهله را با اونها بگذار و با اونها بگو بیایید مباهله کنیم. مباهله یک قاعده ایست، قانونی است که در بین مردم بوده، الان هم هست، که بر سر مطلبی که با هم اختلاف می شود و به هر حال نمی توانند قانع کنند یک دیگر را، بنا را بر مباهله می گذارند که خود مباهله احکامی دارد و روش خاص خودش را داره. پیغمبر اکرم با اینها بنای مباهله گذاشتند. با کی؟ با بزرگان نصارا. بعد در روز معین که بنا شد که اینها بیان و با پیغمبر اکرم روبرو بشوند و مباهله تحقق پیدا بکنه، آمدن تا دیدن که پیغمبر اکرم با اهل بیتشون آمدن و به عبارت دیگه تا چشمشون افتاد به همراهان پیغمبر اکرم، از مباهله خودداری کردن، عقب نشینی کردن و اعلام شکست کردن، که امر منجر شد به اینکه جزیه دادن و بنا شد سالانه مطالبی را و اشیایی را، اموالی را برای پیغمبر اکرم ارسال کنند. این داستان مباهل است. محل استدلال ما در این آیه مبارکه عبارت از اینه که خداوند متعال امر کرد به پیغمبر اکرم به مباهله، و این که پیغمبر اکرم با خودشون برای مباهله چه کسانه رو بیارن؟ ابنا انا، شما هم ابنا خودتون رو بیارید، نساء انا، شما هم نساء خودتون رو بیارید، انفوس انا، شما هم انفوس خودتون رو بیارید. عملا این آیه به توسط پیغمبر اکرم تفسیر شد. از ابنا حسنین دیدن که ابنای دیگری را پیغمبر اکرم نیاوردن، از نسا صدیقه طاهره را آوردن، زن دیگری نیاوردن، با اینکه پیغمبر اکرم ازواجشون بودن، پیغمبر اکرم ارحام داشتن، از بنی هاشم خانمهایی وجود داشتن، نیاوردن. از انفسنا امیر المؤمنین را فقط آوردن. در آیه مبارکه از امیر المؤمنین تعبیر شده به انفسنا، یا بفرمایید انفسنا را پیغمبر اکرم تفسیر کردن به امیر المؤمنین. پس شد علی بن ابی طالب نفس پیغمبر اکرم. این که امیر المؤمنین نفس پیغمبر اکرم باشن به معنای حقیقی این که نیست. پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین دو شخصن، دو شخصیتن. پس معنای حقیقی مراد نیست. پس از این که حمل نفس بر معنای حقیقی ممتنع شد، قاعده داریم. قاعده چیه؟ در حوزه علمیه خوندیم این قاعده را. حمل لفظ بر اقرب المجازات. امیر المؤمنین نفس رسول الله است حقیقتا، نه امیر المؤمنین نفس رسول الله است در کمالات، در فضائل، در صفات، در حالات. این شهر رب المجاز. این تا اینجا مقدمه، مقدمه اولا. مقدمه ثانیه، النبیو یعنی پیغمبر اکرم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم افضلند از همه انبیا و مرسلین، تا چه برسد به مردم مدینه و مکه که معاصر اون حضرت بودن، که از اونا تعبیر بشود به صحابه. و هر کسی که مساوی باشد با پیغمبر اکرم در فضائل و منافذ و حالات و صفات، و این که اون حضرت افضل هستند من الاولین و الاخرین، فالمساوی له می شود افضل من الاولین و الاخرین. پس افضلیت امیرالمؤمنین این چنین است. اگر یادتون باشه عرض کردم دیروز که این بعد رسول الله را اگر بعدیت رتبیه قرار بدیم، که همینطور هم هست، بحث ابو بکر و صحابه دیگه نخواهد بود، بحث انبیاء و مرسلین است. که این مباحث را عرض کردم که دیگه حتی تکرار نکنم، این مباحث را مفصلن در بحث خودمون در همینجا بیان کردم. خب این وجه استدلال تا اینجا. اما به چه دلیل شما قائلید که پیغمبر اکرم این ادرا، یعنی این چهار نفر را فقط با خودشون آوردن؟ آیا سند معتبری دارید؟ این سند معتبر در روایات شیعی هست فقط یا در روایات سنی هم هست؟ میگیم به سند معتبر در روایات سنی است و ما فقط روایات اونها را میخونیم. داستان این که پیغمبر اکرم فقط این چهار نفر را آوردن، امیر المؤمنین و صدیقه طاهره و حسنین، این داستان را اول ببینید از خود صحابه کی روایت کرده. اولین داستان خود امیرالمومنین است، در کتب خود اهل سنت. بعد ما پیدا کردیم راویان این داستان را از خود صحابه عبدالله ابن عباس، جابر ابن عبدالله انصاری، سعد ابن ابی وقاص، خود عثمان، عثمان ابن عفان، سعید ابن زید، طلحه ابن عبید الله، از زبیر ابن العوام، عبد الرحمن ابن عوف، البراء ابن عازب، حذیفة ابن الیمان، ابو سعید خدری، ابو الطفیل لیثی، از زنان ام سلمه زوجه رسول الله، که ام سلمه از نظر ما بسیار محترم است، ایشون روایت میکنند. و از جمله راویان این داستان از طبقه بعد از صحابه عده کثیری که از اینا تعبیر میکنند به تابعین، این داستان رو نقل کردند. حالا بعضی از روایات را ذکر میکنیم قبل از ذکر بعضی از روایات. بعضی از روایات اهل سنت بزرگند، بعضیشون را ذکر میکنم، نه همشون را. مثلا از جمله روایات این داستان احمد بن حنبل است، مسلم بن الحجاج صاحب کتاب الصحیح، صحیح مسلم و صحیح بخاری، این دو تا کتاب را آیون قائلن به صحت این دو تا کتاب، من البدء الى الکتم، به قول ما از باء بسم الله تا تاء تمت، جمهور اهل سنت قائلن به صحت این دو تا کتاب. از جمله روات ترمذی که صاحب یکی از صحاح سته است، از جمله روات طبری صاحب تفسیر، تفسیر طبری، تاریخ طبری انتخاب میکنم ها، وگرنه لیست مفصله، از جمله روات نسائی که صاحب یکی از صحاح سته است، از جمله روات حاکم نیشابوری، ابو نعیم اصفهانی، ابو بکر بیهقی، ابو الحسن واحدی، جار الله زمخشری، ابن عساکر، ابن الجوزی، فخر رازی معروف که اسمش زیاد شنیدی، ابن الاثیر، قاضی بیضاوی، محب الدین طبری، و همچنین تا برسد به ابن کثیر دمشقی، شمس الدین ذهبی، ابن حجر عسقلانی، تا به علمای قرن 13 بنده مشاهیر اینها را اسامیشون اینجا ذکر کرده. و اما از روایات انتخاب میکنم، در مسند احمد به سند صحیح روایت کرده احمد بن حنبل، که سند را دیگه لازم نیست بخونم برای اینکه وقت را یه مقداری چیز بکنم به اصطلاح، وگرنه سند را میخونم، صحیح هم هست بلا اشکال. روایت میکنه از سعد بن ابی وقاص، یکی از صحابه است که اسمش را هم گفتیم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي وخلفه في بعض مغازي، پیغمبر اکرم در غزوه تبوک امیرالمومنین را با خودشون نبردند، در اونجا به امیرالمؤمنین گفتن اما ترضا ان تكون منی به منزلت هارون من موسا. این مطلب را اول سعد بن ابی وقاص نقل میکنه، بعد داستان خیبر را نقل میکنه، اومد اینو میگه ولما نزلت هذه الآیه تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم تا آخر دعا رسول الله صلی الله علیه و آله علیا و فاطمه و حسنا و حسینا، اینها را با خودشون آوردن، فقال اللهم هؤلاء اهلی اهل بیت پیغمبر اکرم اینها هستند. این در مسند احمد است جلد یک صفحه 185. در صحیح مسلم که باز به سند خودش نقل میکنه از سعد بن ابی وقاص قال، خوب دقت کنید این حدیث را، امر معاویه بن ابی سفیان سعد امر کرد به او که گفت چرا لعن نمی کنی ابا تراب را؟ ابا تراب کنیه امیر المؤمنین دیگه. ما منعك ان تسب ابا تراب، لعن کرد به مجلس حضرت را و امر کرد سعد را که لعن کنه، او لعن نکرد. گفت چرا لعن نمی کنی؟ فقال، این در صحیح مسلم ها، فقال تا وقتی این سه کلام را از پیغمبر اکرم در باره علی به گوشم باشد و فراموش نکرده باشم، تا وقتی این سه کلام را به یاد دارم و فراموش نکردم هرگز لعن نخواهم کرد. این سه کلام کدومه؟ یکی داستان خیبر، یکی داستان اما ترگا انتکون منی که اما خوندیم، سوم داستان مباهله است. ولما نزلت هذه الآیه فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه واله علیا و فاطمه و حسنا و حسینا فقال اللهم هؤلاء اهلی. حدیث همون حدیث احمد بن حنبل که خوندیم، اما احمد اون تکه اول حدیث را که داستان چی بوده و معاویه هم کرده به لعن امیرالمؤمنین و سعد حاضر نشده، اونو نگورده. حدیث همون حدیثه. نگاه کنید صحیح مسلم جلد 7 صفحه 120. پس بنابراین انفسنا علی بن ابی طالب، ابناءنا الحسن والحسین ابناء رسول الله، نساءنا صدیقه طاهران که میتواند رسول الله بیاورد برای مباهله، چون در مباهله کسانی را میارن که نزد خداوند متعال آبرو داشته باشن. حالا خواهد خون که پیغمبر اکرم به اهل بیتشون فرمودن که وقتی من شروع کردم به دعا کردن و نفرین نصارا، چون مباهله نفرین داره، دعا کردم و نفرین کردم، شما هم آمین بگیرید، که آمین گفتن اهل بیت در پیروزی اسلام بر نصارا، پیغمبر اکرم بر نصارا مدخلیت داشته. اذا انا دعوتو فامنو، آمین بگید. آمین گفتن اهل بیت یک چنین اثری را دارد. هستید تا اینجا آیه را خوندید، اسامی صحابه را خوندید. منهاج خودشون در کتبشون آوردن از اهل سنت خوندیم، عدالتاً دو تا حدیث را هم خوندیم از صحیح مسلم و از مسند احمد. اگر بیشتر بخواهید بیشتر میخونیم و الا منتقل میشیم به مطالب دیگر متعلق به آیه مباهله. تتمه بحث انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله و آله.